نمیگیم علم نباید ثروت و قدرت بیاره. چرا؟ علم باید ثروت و قدرت بیاورد. میآوردم. اما آیا علم فقط چیزی است که ثروت و قدرت بیاورد؟ دیدگاه سکولار و غرب‌گرا در باب تعریف علم و توسعه اینو میگه. ولذا اگر شما گزاره‌هایی داشته باشید که در کنار قدرت و ثروت راجع به فضیلت صحبت میکنه، حقیقت صحبت میکنه، نه قدرت و ثروت، راجع به حقیقت، ولو برای شما قدرت و ثروت نیاورد، راجع به فضیلت، راجع به عدالت صحبت میکنه، توی دیدگاه اینا علم نیست. توی دیدگاه این توسعه توسعه نیست. اینا خرافاته. این یک سوال. آیا صرفا چیزی علم است که قدرت و ثروت بیاره یا نه؟ یعنی فقط معلومات حسی طبیعی رو هدف بگیره؟ دو، آیا علم باید فقط قدرت و ثروت رو هدف گیری کنه؟ همین سوال از اون طرفش مطرح کردیم. یعنی علم نباید دنبال حقیقت، فضیلت و عدالت باشه، فقط باید دنبال قدرت و ثروت باشه تا علم باشه؟ این هم دو تا پرسش مهم. این هم یک تفاوت دیگه بین تعریف اسلامی از علم و تعریف سکولار از علم، دانشگاه اسلامی و دانشگاه سکولار. این هم یه تعریف، یک تفاوت دیگه. این تا اینجا شد چهار تا تفاوت. تا اینجا ما چهار تا تفاوت رو عرض کردیم. البته اشتراکات و شباهت ها هست و زیاد هم هست. این فرانسیس بیکن که انگلیسی ها میگن پدر علم جدیده، از اشراف انگلیس، رئیس مجلس اعیان، مهردار دربار بود. یه جمله داره که مشهور شده تو تاریخ، میگه علم اون نیست که با حقیقت کار داره، اون نیست که با فایده کار داره، یعنی سود. هرچی که جیرینگی همین الان برای ما قدرت و ثروت بیاره این علمه، نیاره علم است. سود محوری معیار علم است، یوتیلیتریانیزم. اینا تفاوتای دانشگاه اسلامی و دانشگاه سکولار. ببینید اشتراکمون در دنیا مشترک، هر دو قبول داریم، علم تجربی رو قبول داریم، سود رو قبول داریم، ثروت و قدرت رو قبول داریم، همه اینا هدفن، ولی تنها هدف نیستن، لازمن ولی کافی نیستن، تنها ارزش نیستن، ارزش‌های برتری وجود داره، باید اینا رو تعریف کنه و مهار کنه و یه جایی وتو کنه، کنترل کنه، تعدیل کنه. علم، ببینید علم باید سود محور باشد، اما سود محوری معیار علم نیست. این جمله خیلی مهمه. علم باید سودآور باشد، ولی اولا سود فقط سود دنیوی نیست، سود دنیوی و اخروی است، و ثانیا سود معیار سنجش علم به تنهایی نیست. حالا این تفکر، البته اینم بدونیم، این تفکر که غربی‌ها بهش میگن علم جدید، ما متاسفانه ترجمه میکنیم میگیم علوم جدید. الان خیلی من دیدم توی هم دانشگاه های ماحد و حوزه ما برابر مخواه میگن علوم تجربی، میگن علوم جدید. اصلا این علوم جدید برای کی جدیده؟ این در غرب علوم جدید بود تعریف شد، اینا در جهان اسلام علوم تجربی آزمایشگاهی علوم جدید نبود، با اسلام متولد شد، نه سکولار بود نه جدید بود. ما دعوای مدرن و سنتی به این معنا نداشتیم تو جهان اسلام که بگن علوم سنتی مثل کلیسا، علوم مذهبی. علوم مدرن علوم جدیدن چون به تجربه و عقل بشر توجه دارن. اصلا این تقسیم، تقسیم مسیحی اروپایی است، تقسیم سنتی و مدرن، علم جدید علم قدیم، یا تقسیم اسلامی نیست، ولی تو افواه ما هم هست، علوم قدیمه علوم جدیده. قدیم و جدیدی معنی نداره. اصلا این علوم در قرن 14 15 16 17 اینا با الهام از چند قرن قبل تحت تأثیر میراث علمی تمدن اسلامی و علوم تجربی و قدرت آفرین ثروت سازی که از جهان اسلام آمد مطرح شد. قبل از فرانسیس بیکن کسایی مثل راجر بیکن بودن. راجر بیکن که پدر علوم جدید، در واقع قبل از فرانسیس بیکن پدر علوم تجربی و علوم جدید در غرب، این در دانشگاه‌های مسلمان‌ها اصلا درس خونده. یعنی وقتی اومده به اروپا، اومده به دانشگاه اروپایی استاد شده، با عبا آمد، عبای عربی رو دوشش بود، چون از دانشگاه اسلامی فارغ التحصیل شد، تو اصلا اونا رو خونده بود. او آمد گفت آقا علم این چیزایی که کلیسا میگه، سنت های کلیسا، اینا علم نیست، علم باید برید رو زمین سرتو بگی پایین، مطالعه کن، تجربه کن، آزمایش کن، اینا علم، علم تجربی علمه. خب اینا برای جهان اسلام علوم جدید نبود. اینجا بعد ما با علوم جدید مشکل نداریم، علوم جدید تعریف نباید کرد. اونه که ما مشکل داریم باهاش. اگر از ما پرسیدن، از شما به عنوان نخبگان بسیجی پرسیدن آقا حرفتون چیه، چیه میگید علوم اسلامی کردن، علم اسلامی کردن دانشگاه، منظورتون چیه؟ ضمن تکرار اون حرفی که امام زدن و که من عرض کردم 30 سال پیش این حرف ایشون سریع گفت. ایشون همون موقع در باب هنر و تکنولوژی گفت، گفت ما با سینما مخالف نیستیم، ما با فحشا مخالفیم. یعنی سینما ذاتاً ملازمه با فحشا نیست، شما باید تلاش کنید یه سینمای اسلامی داشته باشید. سینما رو هم به اسلامی و غیر اسلامی میشه تقسیم کرد، همونجوری که علوم انسانی رو میشه، همونجوری که هنر میشه. معنیش هم روشنه. دوگماتیزم ایدئولوژیک و فشار سانسور و حکومت و فلان اینا نیست، یه بحث منطقیه، یه بحث قبل از اینکه ایدئولوژیک باشه یه بحث اپیستمولوژیکه، یه بحث معرفتیه. منطقش هم روشنه که چهار تا منبع معرفت، چهار تا متدولوژی به قبول داری یا تکپایه‌ای، چهار تا تکیه‌گاه و چهار تا ستون داره یا یکی داره. اتفاقا او علمی‌تره تا این. اونی که باهاش مشکل داریم مذهب اصالت فایده و سودپرستی است، یوتیلیتریانیسم، که این حاکم شد در غرب بر علم و تفسیر علم و به کشورهای اسلامی هم ترجمه شد. تو دانشگاه‌های ما هم استاد به دانشجو همینطور نسل نسل منتقل می‌کنه، الان هم دارن به دانشجو همینا منتقل می‌کنن، چون چیز دیگه یاد نداره، همینا همه حفظ می‌کنه. اگر بخواید بدونید اینا چجوری از معرفت شروع کردن، بعد مدل توسعه بر اساس بر همین اساس مدل توسعه ساخته میشه. این اگر شما معرفت رو فقط معرفت تجربی بدونید، فقط علم طبیعیت و علم بدونی، بقیه رو نفی بکنی، وقت چه مدل توسعه و تمدنی از توش میاد بیرون؟ توسعهش هم تکپایه است، همطور که علم تکپایه است، توسعهش هم تکپایه است، ناقصه. همطور که علمش همه ابعاد حقیقت و واقعیت رو نمیبینه، انسان تمام رو نمیبینه، تکنولوژیش و تمدنش و توسعهش هم نیم رخ که نه، یک چهارم رخ، ربع رخ بشر رو میبینه، نه تمام رخ. بر همون اساس برنامه میزه، تعلیم تربیتش، اقتصادش، علوم سیاسیش، بر همون اساس میاد جلو. وقتی دانشگاه درس میدی با دانشجو، باید تو رشته علوم سیاسی تلقین کنی بعد از 4 سال که آقا نظام، مثلا نظام سیاسی باید سکولار باشه، نظام دینی ولایت فقیه و فلان نه، اصلا غیر علمیه. تو اقتصادش باید بگی اقتصاد علمی یعنی اقتصاد سرمایه‌داری، برابری، عدالت، اخلاق، اینا همه از اقتصاد جداست. صحبت از اخلاق تو اقتصاد نکنی غیر علمیه. خب داری تو دانشگاهمون همینا رو داریم میگیم. ما الان بچه مسلمون میاد تو دانشگاه به عنوان که در دانشگاه اسلامی جمهوری اسلامی داره درس میخونه، همینا رو دارن بهش. کاش استدلال بکنی، تو شستشوی مغزی میدی، تلقین میکنی، حق سوال و اشکال و اینا هم بهش نمیدی. انسان شناسی با حیوان شناسی قرینه، تفاوتی نداره با حیوان شناسی، تعریف برتری از انسان توی دیدگاه وجود نداره. حالا ببینید، هم تو حوزه معرفت، من مثال از همین فرانسیس بکن بده، ایشون تو حوزه معرفت و بعدم تو حوزه مدل جامعه که ارائه داد، اینا من میگم باید ما شما بهش توجه داشته باشیم. شما که ما مبانی رو میدونیم، باید مواظب اهدافم باشیم، روشم باشیم. ایشون آمد در برابر آرگانون ارسطو که تفکر مدرسی بود، کتاب نو آرگانون رو نوشت. تو حوزه معرفت همین بحث رو میکنه اونجا. بعد آمد کتاب دیگه نوشت به نام نو آتلانتیس، که جامعه ایدئال چه جامعه ایست، حالا بر اساس این نوع معرفت، این معرفت شناسی مادی حسی سود محور، فقط این علمه، بقیه خرافه است. بعد گفت بر اساس این چه جامعه ای بسازیم. تو نوع کتاب آتلانتیس جدیدش آمد جامعه سازی ایدئال رو، جامعه توسعه یافتش رو توضیح داد بر اساس همون مبانی معرفتی. یک تفسیری از علم بر اساس که از دهری مشربی یونانی ارتزاق می شد، تعصب علیه مباحث مابعد و طبیعی، متد علم و علمی رو صرفاً در حد دانسته‌های تجربی محدود و منحصر کردن، و اینقدر ریشه دار شد که از نیوتن تا امروز این پارادایم حاکم در دانشگاه‌های غرب و دنیاست، که دنیا هم توی یکی دو قرن هرچی کپی برداری میکنن از رو اونا، تولید نمیکنن که. همه دانشگاه‌های دنیا همینجوره، شما هر دنیا برید کتاباش، مبانیش، درساش، همه اینن، کپی برداری محض مدلش. حتی اگه چند سال درس بخونید تا کارشناسی بگیرید، بعد چند سال کارشناسی ارشد، حتی روی زمانبندی ها فکر نکرده کسی. خروجی ها چیه؟ به درد جامعه چقدر بخوره؟ اصلا شغل هست براشون، شغل نیست براشون؟ مبانیش چیه؟ قایتش چیه؟ چی همجور چوتی بار؟ یک رشد سرطانی بادکنکی بدون هدف، بدون برنامه، و در ذهن بعضی از ماهای متاسفانه که بچه‌های مذهبی هم هستن و انقلاب هم بودن، رسوب کرد همین دیدگاه‌ها، رسوب کرد تو ذهن بعضی از بچه مسلمان‌ها. بعد از یک دهه دو دهه تغییر جبهه دادن، به خاطر که به اینا توجه نداشتن، فکر کردن اینا علمه، اینا وحی منزله. برای همین اساس موضع گیری کردن، متدولوژی علم دچار جزمیت و تهجر شد. بعدا هم یک کسایی ادامه دادن که آدمایی که به نظر من صدمات بزرگ نظری زدن به بشریت به اسم دانشمندم مطرحن، کسایی مثل دیوید هیوم که خیلی این آدم افکارش افکار مضر به حال بشریت بود، در قرن 18 این خط رو ایشون آمد تعمیق و توسعه داد، بنیادش بر تجربه معیاری در علم و بعد شکاکیت در مفاهیمی که تجربی نیستن، در مفاهیم ما قبل تجربی یا ماوراء تجربه، مثل مباحث مابعد طبیعی، اخلاقی، فلسفی، عرفانی، همه گزاره‌های وحیانی دینی، اینا همه شد خرافه. بعدم فلسفه اخلاق بری اساس نوشت، فلسفه سیاست بری اساس نوشت بر اساس این معرفت شناسی، مفاهیم غیر تجربی فراحسی در حد بدیهیات رو انکار کرد، علیت رو مثلا منکر شد که همه میدونید گفت اصلا غیر علمیه، در حالی که اصلا بنیاد علم بر پذیرش علیته. اگه کسی علیت رو نفی کنه اصلا علم تجربی هم تو نداری، و به همین دلیل هم علم تجربی هم بعدم رفت زیر سوال و شکاکیت جاشو گرفت، نسبی گرایی آمد. تمام علوم برهانی قیاسی عقلی رو گفت خرافه است، گزاره های نبوی رو گفت همه مفاهیم غیر علمی، مفاهیم بشری و خطا پذیره، و همه دیدگاه ها بد گسترش پیدا کرد توی خیلی از متفکران ظاهرا بزرگ در غرب، کسایی مثل کانت. کانت میگه من رو هیوم از خواب جزمیت بیدار کرد. بعد از اون من فهمیدم اصلا علم در مفاهیم ماوراء تجربی امکان ندارد و عقل یه عجوزه است، عاجزه تو حوزه غیر تجربی، ما هیچی نمیتونیم بدونیم. این رسید به اسم عقلانیت مدرن، رسیدن به جهل و جهلانیت مدرن، رسیدن به شکاکیت. یعنی چی؟ یعنی نفی عقلانیت دیگه. شکاکیت یعنی نفی عقل. نسبیت گرایی افراطی هم یعنی نفی عقلانیت. پلورالیسم افراطی معرفتی هم یعنی نفی معرفت و حقیقت و عقلانیت. یعنی بشر قدرت درک و قدرت داوری و امکان داوری نداره در مورد درست و نادرست. یعنی همه چی مثل همه. یعنی علمی و غیر علمی اصلا نداریم. و لذا بعدن گفتن اصلا مرز علمی و غیر علمی معلوم نیست چیه. توی 4-5 دهه اخیر کسایی آمدن گفتن اصلا معلوم نیست چی علمیه چی غیر علمیه. هر چیز غیر علمی به یک معنا علمی است، هر چیز علمی به یک معنا غیر علمی است، چون امکان معرفت یقینی قطعی وجود نداره. اصلا این باب این معرفت مسدوده. نه فقط کانت، کسی مثل آگوست کونت که پدر جامعه شناسی مدرن و مادی غربه و پدر پوزیتیویسم، او هم تحت تاثیر هیومه. جان استوارت میل از پدران تجربه گرایی هم تحت تاثیر اونه. بنتام ایدئولوژ اصالت سود، او هم تحت تاثیر هیومه. پوزیتیویستای آنگلوساکسون قرن 19 و 20، اونا هم همه تحت تاثیر همین تفکر فرانسیس بیکن و هیوم به بعدن، و همینطور این باد کرد، ورم کرد، این تفکر همونجور گسترش پیدا کرد، شاخه در اومد، شاخه ریشه، بعد آمد علوم تجربی رو گرفت، بعد آمد علوم انسانی رو گرفت و بعد بر کل ساحت علم و معرفت و دانشگاه مدرن حاکم شد. و امروز شما به این نتیجه می‌رسید که اگه کسی رفت تو دانشگاه دیگه جرأت نکنه غیر از گزاره تجربی چیزی رو به زبان بیاره، الا که بهش بگن آقا حرف غیر علمی است. غافل از اینکه حالا توی دوره‌های جدید گزاره تجربی هم عرض کردم زیر سوال. امروز باید فقط شکاکانه حرف بزنی تا بگن تو علمی. یعنی مثلا آقا این چیه اینجا؟ از نظر من شاید احتمالاً با قرائت من ممکن است که یحتمل که این آب باشد. این میشه علمی. حتی تجربه هم دیگه علم‌آور نیست. اینا بلاهاییه که سر علم در دوره جدید آمد، در دوره مدرن. علم مدرن جزمیت عقلی بشر، کفایت عقل بشر بود، بعد شد جزمیت و کفایت تجربه بشری و نفی عقل. الان تو دوره پست مدرن علم چیه؟ تعریف علم چیه؟ علم یعنی عدم العلم. علمی یعنی که هیچی معلوم نیست. تو نگاه خودتو میگی، من نگاه خودمو میگم، حدس میزنیم، ابطال میشه تا اطلاع ثانوی، شاید اونه شایدم اونه، هم من درست میگم هم تو درست میگی، اونم درست میگه، کی غلط میگه؟ کی درست میگه؟ هیچ کی درست نمیگه. وقت نتیجهش شما میبینید تو دین، تا تو دین شناسی هم میاد، کدام دین حقه؟ هیچی معلوم نشه. کدام دین مذهب باطله؟ هیچی، امکان داوری نیست. اخلاق خوب اخلاق بد چیه؟ هیچی، اخلاق نسبیه. تو به این میگی خوب، من به این میگم بد، در واقع هم هیچ خبری نیست. کدوم نظام سیاسی برتره؟ کدام دین حقه؟ کدام مذهب؟ حتی این حرفا همه دیگه چرنده. همه اینا چرنده. نتیجه چی میشه؟ چی واقعیه؟ چی حقیقیه؟ چی قطعیه؟ اگه گفتیم چی قطعیه؟ بله؟ سود، جیرینگی، فقط سود قطعیه، لذت قطعیه. من خودم لذت شخصی، من از یک چیزی لذت بردم، اون واقعیه. سود منو تأمین کرد، سود دنیوی شخصی من، اون واقعیه، اون علمیه، بقیه همه چی غیر علمیه. بله؟ خب بیا همین دیگه، به همین دلیل هم نسبیه دیگه. به همین دلیل هم نسبیه. به همین دلیل توی دوران الان توی بحثا شما وقتی روشن فکری که بگی اخلاق شخصیه، حقیقت شخصیه، دین مسئله شخصیست، عدالتی وجود نداره، عدالت عامی معیار عامی برای تعریف حقوق بشر وجود نداره، منشأی برای تعریف تکلیف و مسئولیت بشر وجود نداره، همه چی شخصی و نسبی، همه چی شخصی و نسبی، یعنی همه چی کشکه. بله، یعنی اگه عدالت شخصی شد اصلا عدالت معنی داره؟ عدالت شخصی؟ اگر اخلاق همه چیز شخصی شد، اگر حقیقت شخصی شد، معرفت شخصی شد، این دیگه چه معرفتی، چه حقیقتی، چه فضیلتی، چه عدالتی، چه اخلاقی؟ اینه بلایی که سر ما آمده الان در این دوران مدرن و پسا مدرن. و خیلی حالا تازه افتادن دنبال حرفای قرن 17 اینا، تا کی بشه انشالله 500 سال دیگه میرسن به حرفای قرن 19 و 20 شون، 2000 سال دیگه هم میرسن به حرفای قرن 21 شون، چون همونجور باید دنبال اینا ما بدویم. آخرین نکته‌ای که عرض میکنم، وقتونه زیاد گرفتم، حالا این جنبندی که ما اینجا تا اینجا میکنیم، علم محدود به تجربه شد، در ماورای تجربه حسی همه چی غیر علمی، شکاکانه، منکرانه. البته نمیخوام بگم غرب فقط اینها، ما جریانای قوی هم داریم در غرب کاملا مخالف با این تفکرن، منتها بعضیشون در جهت صحیح تقویت نشده. اون چیزی که مزاحم رشد ماست که امام صحبتش میگفت اول انقلاب 30 سال پیش که این طرز فکر در حاکم در دانشگاه باشه، اصلا مانع رشد جامعه است، نمیذاره رشد کنه، چون صرفا خط قرمزهای وهمی بر اساس تقلید و ترجمه برای ما ترسیم کرده. اونه که مانع رشد، مانع نقد، مانع تولید فکره، این تفکر جزمی عمدتا انگلیسی که تجربه محور در علم و شکاک در مفاهیم دینی اخلاقی و حقوقی، یک معنای منجمد قشری به علم داده که ما هم گرفتارش متاسفانه به اسم علم. هر کی اینا رو بیشتر بگه، محکمتر بگه، پروفسورتره، روشنفکتره، هر کی این سوال تر کنه که خب مبنا اینا چیه، این میشه به تعبیر امامی میشه مرتجع و متحجر و اینها. جان لازی، درآمد تاریخی به فلسفه علم، میگه ما دوچار یه وضعیتی شدیم که احترام به دستاوردهای علم و هواداری از علم به معنای تعصب تجربی در برابر مابعد الطبیعه و بعد حتی در برابر دیدگاه‌های رمانتیک در مورد طبیعت تفسیر شد، که یعنی هر چی که تجربی و قشری نیست غیر علمی است، اصلا دینی هم لازم نیست باشه. حتی مفاهیم رمانتیک، اون چیزی که با احساس بشر و شهود بشر مربوطه، که این تحت عنوان معرفت شناسی مدرن و جدید در همه شاخه‌های دانش از علوم طبیعی تا علوم انسانی گرایش پوزیتیویستی بسیار قشری رو حاکم کرد با هدف دفن کردن خرد بشر. خوش می‌گید؟ به نام علم آمدن و به نام تعصب تجربی برای دفن کردن خرد بشر، خرد عام بشر که فقط تجربه نیست، غیر تجربه هم معارفی وجود داره که اونا آزمایشگاه حسی نداره، اونجا قابل رد و تایید نیست. به نام علم حمله تجربه های سطحی به خرد، محدود کردن معرفت در تجربه، پامال کردن خرد به نام علم، این اون جهتگیری بنیادیه که در ذیل فلسفه تحلیلی با یک نگاه شخصی و متکبرانه به حواس خود، به نفی عقلانیت جامع‌تر، یعنی با احساسات تجربه حسی عقلانیت جامع‌تر نفی شد، که اون دیگه محدود در چند اصل خاص روش شناختی تجربی نبود، بلکه بر اساس یک معرفت شناسی کاملتر و جامعتری بنا شده که اعاده حیثیت بکنه برای سطوح بالاتر خرد. به نام علم خرد تعطیل شد، سه چهارم خرد، سه چهارم معرفت. اما به تدریج تو دهه های اخیر، از این دهه به بعد، میخوام بگم حتی علم زدگی تجربی که هنوز تو کشور ما یه عده گرفتارشن، هر چی که غیر حسی علم نیست، اصلا چند دهه است تو خود اروپا، نه که گذشتنش که نگذشتنش زیر پا. در این دهه های اخیر از نیمه قرن 20 به بعد به خصوص یه تفکیکی صورت گرفت بین این مفاهیم، فکر کردن thinking تفاوت فکر کردن با دانستن، با فهمیدن، با فرض کردن، با تعبیر کردن، با حس کردن. گفت ما کم کم فهمیدیم که توی دهه‌های اخیر احساس کردیم مثل که همه رو ما اینا رو با هم دیگه قراقاتی کرده بودیم. Thinking, know, understand. جواب بده آقا چی میشه؟ کار واجبی داره. Understand, know, thinking, interpret, چه میگه اینا همه ما تو دهه‌های اخیر نشستیم دوباره بررسی باید بکنیم این مثلا اینا همه یکی هست و معناش چیه و معیار درست و نادرست در هر کدوم از اینا چیه. معلوم شد در دنیای بین الاذهان چند نوع رابطه معرفتی و سطوح و انواعی از درک وجود داره که باید از هم تفکیک بشن و تا به حال ما تو از قرن 18 18 19 اینا رو از هم تفکیک نمی‌کردیم. خوش می‌گونی؟ حالا بعضی میگن آقا علم اسلامی و علم غیر اسلامی چیه؟ علم سکولار و علم معنوی چیه؟ اصلا در درون علم سکولاری داره این تفکیکا رو میگه ما انجام ندادیم و چشممون رو بستیم. معرفت رو درست درک نکردیم. چند فعل متعدی درباره دانش و اعتقاد وجود داره که همه کنش‌ها یا واکنش‌های انسانی درباره واقعیت‌های خارجیه که به یک ذهن و یک عین احتیاج داره. ذهن مدرک، عین مدرک یا سابجکت و آبجکت. کم کم توهمات و تعصبات پوزیتیویستی، علم زدگی افراطی، ستیز با فلسفه و اخلاق و مذهب اینا داره میره زیر سوال. چون ما شروع کردیم به فکر کردن و دیدیم فکر کردن و دانستن خیلی عمیق‌تر از این حرفاست. علم خیلی دایرش وسیع‌تره از این علم تجربی که ما میگفتیم، از این جزمیت. ارتباط با دنیای عینی، object world، یک درک حسی مجزا که منجر به کشف یک نظمی در واقعیت مستقل از ذهن ما بشود، thinking subject، که ملاک موفقیت این علم میزان قدرت پیشگویی بر اساس قوانین کشف شده باشه به نحوی که لزوماً نتایج قابل تکرار داشته باشه، که طرح مسئله، روش، انجام تجربه، خلق دانش، این تولید علم توسط دانشمند صورت بگیره. میگه همه اینا ما در این چند دهه اخیر تفکر فهمیدیم که اینا همه رو حواس پاش. این در خود غرب این حرف، نه در اینجا، صحبت 40-50 سال اخیره. میگه آیا دانش صرفاً حاصل جمع خواص کشف شده تجربی جهان اعیان است؟ یا ذهن مدرک، عامل، اکتور، شناسا، ناور، ذهن مخترع و دانشمند هم مثل یک شبح بر دستگاه علم حاکمه، با هیچ نوع روش شناسی قابل کنترل یا حذف نیست. میگه که تو فکر میکنی که ما تا به حال به عنوان دانشمند نشستیم به عنوان اصالت علم تجربی میگفتی اینه، من اینو درک کردم، فکر میکنی که این بوده؟ ذهن تو دخالت میکنه تو قضیه، تو هیچی رو اونجوری که واقعی هست نمیتونی بفهمی. اینجا دوره چیه؟ کم کم دوره انتقال از مدرنیته به پست مدرنه. معرفت شناسی دوچار تحجر تجربی به سمت معرفت شناسی نسبیگرا و ذهنی و درونی. کم کم دوره انتقاله. حدود 3-4 دهه قبل بحث بسیار داغی بر سر ماهیت علم، نظریه علم درگیر بود. کم کم هرچه بحث ها دقیق‌تر شد این دیدگاه بسته پوزیتیویستی بیشتر به محاق رفت و کنار گذاشته شد در عرصه بحث علمی راجع به علم. اما این خواهش می‌کنم دقت کنید، میگه بین دانشمندا هر کی بیشتر فکر کردن به این بیشتر پی بردن. دقت می‌کنید؟ این اقتدار علم تجربی بیشتر رفت زیر سوال. اما در بین عوام هر چه گذشت اعتبار علوم آزمایشگاهی بیشتر شد بین عوام. میگه حالا رسیدیم به موقعیتی که عوام ما علم زده ترند از کسانی که خودشون دارن کار علمی میکنن و میفهمن چقدر گزاره ها متزلزله. ولی عوام ما حالا تازه رسیدن به حرفای قرن 17-18 دانشمندان علم زده. میگه تو بحث ها، اما تو بحث های عوامانه راجع به علم، برداشت عمومی اجتماعی از علم در دنیا، نگاه مردم غیر عالم به علم، فرضیه های پوزیتیویستی همچنان حاکم. که فکر میکنم علم فقط تجربه است، تجربه تنها علم معتبره. هرچه عوامتر تعصب به علم تجربی و مفاهیم به اصطلاح علمی بیشتر. هرچه عوامتر تعصب بیشتر. علمی بودن فکر میکنن همان بیطرف بودن و واقع بینی محض، تجربه گرایی ارتدوکس عوامانه، در حالی که حتی دقیق ترین مفاهیم فیزیک هم تجربی نیستند. یعنی علمی نیستند به اون معنی که از علم بود تعریف می شود. برخلاف دیدگاه های هیوم که بعد از اون رائد شد که ایده ها و مفاهیم صرفا تأثیرات حسی ضعیف شدن و همه چیز مشتقات تجربه و ناشی از معرفت حسی و نسخه برداری شده از محسوساته. بعد این خط میره کنار، میگه از این حالا خطی شروع شده، الان از این طرف بام دارن میفتن، افراط از این طرف حالا شده که جریان‌های نوکانتی اصلا از معرفت شناسی صحبت میکنن که در اون اعتبار دانش و درک اندرستندینگ صرفا به ذهن ما برمیگردد نه به واقعیت خارجی. دقت کردین؟ اصلا علم میگه فقط تو چارچوب ذهن ما علمه، هیچ علمی حاکی از واقعیت خارجی نیست. و آخرین عبارت هم چند تا جمله از هابرماس، میگه ذهن ما هم جمعی و هم پویاست. گوش کنیم، این که میگه ذهن ما ظرف علم، علم فقط تجربه است و قطعیه، هر چی غیر از اون خرافاته. درست عکسش، ذهن ما هم جمعی و هم پویاست. ذهن هر کس مقولات و مقبولات خود او رو در ساختمان عین واقعیت وارد میکند و بر اون تحمیل میکند. گوش کنین، میگه ما نمیتونیم واقعیت رو از طریق علم بفهمیم، هیچ چیزی ما نمیتونیم بدونیم. دوران شکاکیت، ما فقط میتوانیم سعی کنیم دنبال یک الگوی مشترک برای نزدیک کردن ذهنیت‌هایمان به یکدیگر باشیم. یک تفاهمی بین قرائت‌های مختلف به وجود بیاریم که یقه همدیگر رو پاره نکنیم. و الا هیچ چیز قطعی نیست، رو هیچ چیز نمیشه توافق کرد. چون علمی و معلومی وجود نداره. این هم دوره جدیده الان. معرفت شناسی اپیستمولوژی پست مدرن همیناست. رکنش. یکی از ارکان اساسیش. ما صرفا دنبال یک الگوی مشترک برای نزدیکسازی ذهنیت‌ها به هم باشیم. این حد اکثر کاری است که برای تشکیل علم در دانشگاه‌ها و آزمایشگاه‌ها می‌شود صورت داد. ما واقعیت را کشف نمی‌کنیم. ما واقعیت را همزمان هم کشف و هم خلق می‌کنیم. و چیزی به نام معرفت خالص و کشف علمی محض امکان ندارد. علم را می‌سازیم، کشف نمی‌کنیم. رضا وقت افراد از او طرف که تجربه علم قطعیه و تنها علمه. حالا دوره پست مدرن چی؟ اصلا علمی وجود نداره، علم تجربی، اما میسازیمش. علم چیزی کشف نمیشه، ما میسازیم. همه چیز ذهنیست. در علوم طبیعی، علوم تجربی تحلیلی، ما دنبال صرفا کنترل فنی طبیعت هستیم. این هدفگیری ما سازنده معنای گزاره‌های علمی و تعیین کننده قواعد در ساخت نظریه ها و در آزمون انتقادی نظریه هاست. این تفکر تو دنیای علم الان داره رایج و حاکم میشه. در غرب الان شما دانشگاه اروپایی برید، خیلی هاشون همین دیدگاه ها دارن آموزش داده میشه به عنوان آخرین نظریات علمی. میگه این مبنای رد انتقادی تجربه گرایی کلاسیکه که مبنا شناخت اشیا بر اساس نظریه تطابق تجربی در باب واقعیت بود، که تجربه دقیقاً عیناً مطابق با واقعیت است. یادت در برابر او. در حالی که این مبنای انتقادی میگه همه نگرش ها و علوم ابزاری هند، نه واقع نما. گوش کنین، همه رشته های علوم و نگرش ها ابزاری هند، ابزار حل مشکلات عینی ما هستند. فقط مشکل اقتصاد و زندگی و حرکت و اینا رو حل کنن. تحقیق علمی ما به کلی ملهم از مفاهیم درونی و عقاید و فرهنگ های ماست. تصور ما از طبیعت حتی در علوم محض به حسب علاقه ما به کنترل طبیعت صورت میگیره. غایت و هدف همه تحقیقات علمی تابع علاقه ماست. ما به دنبال کشف واقعیت و طبیعت نیستیم. ما به دنبال تسلط بر طبیعت و مصرف آن هستیم، ولو از راه نشناختن آن، چون اصلا شناختنش امکان ندارد. او پیش‌داوری های انگلیسی تجربی از سنت علمی لیبرال که انسان رو همتراز از اشیاء یک موجود 100% طبیعی تلقی کرد، تو علم مدرن و پست مدرن زیر سوال رفته. ولی حالا وقتی عده اینجا میگن آقا علوم طبیعی که تجربی و قطع محضن هیچی، علوم انسانی هم باید صرفا با متدولوژی علوم طبیعی یعنی تجربه درک بشن. بابا در خود اروپا اگر شما بوتتون غربه، الان در دانشگاه های غرب میگن غیر از اینکه علوم انسانی با علوم تجربی تفاوت های اساسی داره، علاوه بر این میگن خود علوم تجربی هم به او استحکامی که قبلا راجع بهش بحث میشد نداره، به لحاظ متدولوژیک زیر سوال. صحبت از اشتراک بین الاذهانی است، نه درک خالص تجربی علمی بی‌طرف. و اصلا این عبارت پیش‌فرض میشه، میگن پیش‌فرضت اینه، تعبیر قرائت پیش‌فرض. بله به قرائت شما اینه، به گفتمان، خود گفتمان هم همینه. در این گفتمان حقیقت این است، در آن گفتمان حقیقت این است.
همه این دیدگاه ها اینا همه تحت تاثیر همین معرفت شناسی شک نسبی گرای پست مدرن ما هم تو توتیوار همون داریم میگیم، چون مبناشو که نمیدونیم خوشمون میاد یه کلمه تازه میاد همینجوری میپرونیم، داره که به هم بلاغه بگیم ما هم روشن فکریم، ما هم به خدا از شما عقب نیفتادیم.
عبارت پیش‌فرض تحت تاثیر این گرایش اومد که آقا هر چی شما میگی بله شما پیش‌فرض داری. معرفت شناسی هرمنوتیک بر همین اساس گسترش پیدا کرد در این دوره و بر علوم انسانی غلبه کرد. دنیای ذهنی شما با دنیای ذهنی من متفاوته، در دنیای ذهنی شما این حقیقته، در دنیای ذهنی من این حقیقته. اینا همه محصول ای بود که به بنبست رسیدن در حوزه معرفت. من می‌خواستم اینو عرض کنم که اگه صحبت از بسیج علمی و تولید علم و این حرفا میشه، دوستان توجه بکنن که اینا مبانی خیلی مهمی داره. فردا نیفتیم نه تو خط ما، نه علم ستیزی نه علم زدگی. یک، تعریف علم به معنای وسیع، چهار رکن، چهار نوع علم. دو، هیچ کدوم از این چهار نوع رو ما سکولار نمیدونیم، در حد خودش هر کدام معتبرن. و سه، در دهه پیشرفت و عدالت باید به هر چهار تا اینا توجه کنیم. خب وقت تمام شده، نمیدونم بخواید سوال جواب بکنیم، من حاضرم. بفرمایید. نقش زبان متوجه نشدم. بله. حالا بحث اگه منظورتون اشاره به فلسفه زبان و فلسفه تحلیلی و ایناست، یه بحث راجع به زبان و نقش زبان در علم، نقش زبان در علم از دوران ارسطو و افلاطون بحث شده تا امروز. اگر مرادتون از زبان اصطلاحات علمی است که ما این اصطلاحات رو، یعنی اصطلاحات ترجمه‌ای مصرف بکنیم یا اصطلاحات تولیدی، اگه منظورتون اینه، تولید زبان علمی فرع بر تولید علمه. یعنی ما تا تولید علم نکنیم تولید زبان علمی نمیتونیم بکنیم. شما همونطور که در تولید علم مصرف کننده علمی، زبان علمی هم شما مصرف میکنید. من
اگه فکر
میکنم در معنی لغات دارم فکر میکنم، نه، فکر محدود به دامنه فکر محدود به دامنه زبان نیست. بخشی از افکار ما بله با زبان، یعنی شما وقت داری فکر میکنی با کلمات در درون ذهنت فکر میکنی. اصلا بعضیا گفتن تفکر نطق باطنی است، این که میگن انسان حیوان ناطقه، نطق باطنی است، یعنی درون با خود سخن گفتن نوعی تفکره. تو بعضی از عرصه‌های فکر همینجوره، اما تو همه عرصه‌ها نیست. ما انواعی از تفکر هم داریم، تفکر کاملا تجریدیه و بدون زبان و بدون کلمه همین صورت میگیره در درون ما، حتی با کلمه قابل انتقال به دیگران هم نیست، چه برسه به که در درون خود شما با کلمه متولد بشه.
در مورد آموزش در دانشگاه خودمون، پایه آموزش در دانشگاه ایران اسمنسر اشپرس، این پایه آموزش توی اندما فرهنگی فقط کمیش تراشیده شد، یعنی
همین حرف خیلی درستیه. اتفاقی که تو دهه اول افتاد به نام انقلاب فرهنگی مشهور شد، اسمش از خودش خیلی بزرگتر بود. واقعیت چی بود؟ که یه سری اختشاشای گروه‌های مختلف تو دانشگاه‌ها و درگیری‌های اینا بود، عمدتاً بحث سیاسی شد. ولی هدف امام خیلی فراتر از سیاسی بود. امام اونجا هم صریحاً بارها صحبت کرده، حتی یه جا میگه دانشگاه‌ها رو اونا باعث شدن بسته شد، ولی حالا که بسته شد تا کار بنیادین نکردین شتاب زده راه نندازین، دوباره همون رشته‌ها دوباره کمیت ببره بالا، مسابقه کمیت، آقا من بیشتر دارم، در حالی که نه رو علوم کار کردید، نه متن درست تو همه رشته ها تولید میکنید، نه استاد درست تربیت میکنید. یه حرف امام زد. انقلاب فرهنگی در دهه اول اتفاق نیفتاد، اسمش بود، بیشتر درگیری سیاسی بود. امام خواست انقلاب فرهنگی علمی آموزشی پژوهشی بشه، متاسفانه نشد. دلایلش من اول صحبتم یه اشاره سریع کردم.
یه بخش مشکلات اجتماعی بود که پیش آمد و اصلا صورت مسئله ما رو عوض کرد. یعنی یه مرتبه بحث جنگ و تروریسم و دعواها اینا شد، اصلا صحبتی شد که انقلاب میمونه یا هست یا نیست. دیگه فرصتی که بشینیم راجع به متدولوژی علم و تولید علم و تربیت استاد و کار جدی بکنیم نبود. بعد از جنگ هم که فرصت دیگه بود، متاسفانه ما توسعه‌مون یک بعدی رفت جلو، یعنی روی ابعاد نه کاری کردیم نه کار شد ولی اهتمام جدی نشد. این که الان چیکار باید بکنیم، به نظر من الان باید اولا این دو تا دوگم رو بشکنیم. یکی این که کاری نمیتوان کرد در این باب با شکسته بشه، چون دوباره توی بعد از 30 سال دوباره این گفتمان حاکم شده، این تفکر حاکم شده تو خیلی از ذهن‌ها.
شما به
بله قبول دارم. نکته اول به نظر من کار فهمیدید الان چیکار کنیم، انقلاب علمی فرهنگی اینه. اولا اینو باید بگیم که این شکسته بشه این تابو، و ثانیا اینو حالی کنیم به خودمون که انقلاب علمی فرهنگی برای رفتن به سمت تولید علم و تمدن سازی و اینا یک کار ارتجاعی ایدئولوژیک به معنای غلط، به معنای بد ایدئولوژیک اونا میگن، یعنی دوگماتیک، متعصبانه، سرکوبگرانه، حذفی، ضد علمی، غیر علمی به این معنا نیست. یک. دومه که کار یک روز و دو روز و یه نفر و دو نفر نیست، یک پروژه عظیمیه که باید جمعی حوزه و دانشگاه مبانیش رو بشناسن و ادامه بدن. ببینید کار تولید علم استمرار میخواد، ما بهش توجه نداریم، فکر میکنیم این مثل ساختمون سازیه. تو حوزه فنی مهندسی و معماری و اینا محصول چند هفته ای، چند ماهه، چند ساله میاد بیرون. توی حوزه متدولوژی علم و فلسفه علم و تولید علم و نظریه سازی و تو به خصوص عرصه علوم انسانی اینا اصلا کار نیست که شما بگی آقا ماشین آجر آمد آجراشو ریخت، سیمان هم هست، بنا کجایی، بسم الله کارگر کم داری بیارن. اینجوری نه، مقدار حالیمون بشه این کار یک درست علمی و ارزشی است، باید بشود به نفع کشوره، توسعه حقیقی همه جانبه در گرو این کاره، و دوم اینکه باید استمرار داشته باشه. نفی دستاورد به دیگران هم نمی کنیم، اما نسبت به اونا تعبد نداریم، بلکه انتقادی برخورد می کنیم. بعد
تکنولوژی اون علم
منجر شده اسلامی و اسلامی رو خاطر نمیذارم. من میدونم چی میفهمید و میدونم مبنای حرف چیه. این مبناش یک انتقاد صحیح است از تکنولوژی که توی دل تمدن سرمایه‌داری سکولار پرورش پیدا کرد. او انتقادها حتما وارد به اون تکنولوژی و هم به مبانی تئوریکش و هم به قایاتش که من اشاره کردم، این حرفای امثال فرانسیس بیکن و هیوم و اینا همین مبناست دیگه. واقع درسته، اما این که از اون نتیجه بگیریم که تکنیک یعنی صنعت یا هنر، سینما فلان، اینها ذاتاً غیر قابل جمعن با توحید و معنویت انبیایی و اینها، یعنی ذاتاً سکولارن، این حرف اولا که عرض کردم امام یعنی مبنای انقلاب باش مخالفه، این جمله امام هم عرض کردم، اما به لحاظ استدلالی هم کار روشنه به نظر. یعنی شما باید بگید آقا کجای این ضد اسلامی، گزاره‌هاش ضد اسلامی است، گزاره‌هاش ضد یعنی مفاد معرفتیش ضد اسلامی است، یا شیعیت و جسمانیت جسمیت تکنولوژی ضد اسلامی است. خب برای هر کدوم از اینا باید دلیل بیاریم. ما اسلامی غیر اسلامی رو به لحاظ ارزشی معرفتی تو اخلاق اسلام و معارف اسلام میتونیم دنبال کنیم، به لحاظ شیعیت خارجی هم تو فقه اسلامی احکامش رو میدونیم. فقهای ما اینو گفتن در باب تو مکاسب محرمه و رجباب به اصطلاح آلات ابزار حرام و حلال اونجا بحث کردن که ابزار و آلاتی که صرفا استفاده حرام داره، که تعریف حرام هم روشنه در اسلام، حرام فردی و اجتماعی، اون ابزار و صنعت، اون نوع تکنولوژی حرامه. مثلا تکنولوژی و صنایعی که صرفا در جهت نشر فحشا و فساد، آدمکشی، قتل، چی اینا هست که الان هم بخش عظیم تکنولوژی نظام سرمایه‌داری همین هست. یعنی صنعت سینما تو حوزه صنعت سینمای خشونت و وحشت و سکس و پورنو و مالیخولیا و
جنایت یا مواد مخدر دقت میکنید تو این حوزه یا سلاح‌های کشتار جمعی، بمب هسته‌ای، شیمیایی، میکروبی، الان تو این بخشاتش میشه. اما صنایع و آلات و ابزاری که یا تکنولوژیی که تکنیکی که در جهت مصالح و منافع بشریت، منافع محلله به تعبیر فقها به کار میره، اینا حلال، بلکه در مشروع، نه تنها حلال و مشروع، بلکه در یک شرایطی واجب هم میشه. یعنی رفتن دنبال بعضی از صنایع و علوم تکنولوژی که در جهت اهداف اسلامی است ولو دستور فقهی مشخص در مورد اون نداشته باشید، این واجب هم میشه گاهی. مثلا مطالبات اسلامی راجع به یک جامعه چیه؟ جامعه فقیر یا جامعه مرفه؟ جامعه پر از خشونت یا جامعه آرام و متعادل؟ جامعه صرفا مادی یا جامعه مادی معنوی تو امان؟ جامعه غیر بهداشتی و پر از بیماری یا جامعه بهداشتی؟ جامعه‌ای که بیمه و تامین اجتماعی درش باشد یا جامعه‌ای که نباشد؟ خب اینا جوابش روشنه. در این باب اصلا نه فقط اگه عقلم بود کافی بود، چون ما عقل رو منبع اسلامی میدونیم، ولی ما نقل معتبر زیادی هم داریم، آیات و روایت بسیاری داریم. و هر صنعت و ابزار و تکنولوژی که در جهت گسترش عدالت، اخلاق، رفاه عمومی، بهداشت عمومی، معرفت عمومی، امنیت عمومی، بیمه، تأمین اجتماعی عمومی مؤثر باشد، اون صنعت و علم و تکنولوژی حتی مباح نیست بلکه لازمه. یعنی نه فقط مشروع به معنای اعم یعنی جایزه، بلکه به معنای اخص مستحب و گاهی واجبه. و لذا فقهای ما میگن بعضی از علوم الصنایع از باب به اصطلاح مصلحت سلطانیه، سلطانیه یعنی هم مصلحت اجتماعی، مصلحت عمومی، مصلحت نظام، منافع ملی، واجب شرعی است. اگه یک جامعه امت اسلامی مثلا طبیب نداره، پزشک نداره، مهندس نداره، معمار نداره، در حالی که لازم داره، اونجا رفع بر عده این واجب کفایی است. فقها اینو میگن واجب کفایی است که چی برن دنبالش تا به قدر نیاز در جامعه تامین بشه. مثلا حالا ما همین مباحث فیزیک هسته‌ای، مباحث همین سلولای مهم، چیزایی که الان مطرحه، خیلی از اینا و هزاران مورد دیگه که هنوز دنبالش نرفتیم تو حوزه نانو تکنولوژی چه و چه، همه اینا گاهی اصلا به اندازه خوندن فقه و تفسیر قرآن بر شما واجب میشه برای یک جامعه. هر علم و صنعتی که وجودش باعث فلاکت اجتماعی، فقر، گسترش فساد اخلاقی، گسترش طلاق، گسترش مواد مخدر، گسترش خشونت، قتل، به اصطلاح فضولی در حریم خصوصی دیگران، آبروی دیگران رو بردن و چه و چه و چه، یعنی همه محرمات اسلامی بشه، اون صنعت و تکنولوژی حرام است. نه که ذاتن خودش اون ابزار یا اون فن حرام باشه یا اون صنعت، به خاطر آثارش حرامه. حتی فقها گفتن در مواردی که آلات و ابزار مشترکه، یعنی یه تکنولوژی و صنایعی هست که هم استفاده حلال میشه ازش کرد، هم استفاده نامشروع، اونجا فقها ما چی میگن؟ میگن چون استفاده مشروع ازش میشود کرد، اون ابزار مشروع است، نامشروع نیست. منتها یک عرض بکنم، شاید شما بخواید به اون اشاره بکنه. اگر ما یه تکنولوژی، صنعتی، ابزاری بود که وجهه قالبش با توجه به ضعف ما مثلا در تولید علم در او عرصه، یا تولید هنر، یا تولید سینما، اگر ابزار آمد محتواشو با خودش میاره و ما چون تو عرصه تولید محتوا اونجا به دلایل تاریخی، سیاسی، اجتماعی ضعیف داریم، عملا این ابزار باعث سلطه دیگران بر ما میشه. اگر چنین مواردی پیش آمد، که پیش هم آمده گاهی و میاد، بله اونجا باز نه به عنوان اولی، به عنوان ثانوی، یعنی به خاطر یه اضطراری، فقها میگن گرچه این ابزار مشترکه، به عنوان اولی اشکال نداره و مشروعه، اما به عنوان ثانوی چیه؟ نامشروع میشه. امام توی وصیت‌نامه‌اش یک نکته جالب میگه، میگه اولی که بلنگو یا مثلا تلویزیون یا اینا میامد، خب فقها بعضیا تحریم میکردن، حالا بعضیا به متحجر و فلان اینا رو کار نداریم، اما بعضیا از سر تحجر نبود. من خودم به این قضیه توجه نداشتم، امام که گفتم بهش توجه پیدا کردم. بعضیش این بود که اونجا امام میگفت اینا میدونن که میدونستن این ابزار که میاد با خودش محتواش هم میاره. یعنی وقتی رادیو آمد، تو که تولید رادیویی نداری که، محتواش هم همونا تولید کردن داره میاد. وقتی ماهواره آمد همینطور، وقتی ویدیو آمد همینطور، به همین دلیل در برابر همه اینا کمابیش مقاومت‌هایی وجود داشت، با اینکه به لحاظ فقهی اینا هیچ کدوم ذاتن مشکل مشروعیت ندارن، چون استفاده محلل و محرم هر دو ازشون میشه کرد به لحاظ فقهی. اما چون تو دست پایینو داری، خب اینجا به عنوان ثانوی ممنوع میشه. مثل این که ببخشید، مثال مثل که فرض کن توی این اتاق شما با یه نفر دیگه به طرف قاتله، به زنجیر کشیدن، یه قاتل بالفطره است، شما اصلا ممکنه بزنه بکشه، همه کاری بکنه. خب الان اینجا اصل باز کردن زنجیر این آدم یا وجود یک کلیدی که قفل رو باز کنه که ذاتا حرام نیست، کلید و قفل آقا حرامه، ولی به عنوان ثانوی این کلید اینجا الان میشه حرام، داشتنش آوردنش تو اتاق میشه حرام، به خاطر آثار خارجی که داره، نه به خاطر خودش. بله ممکنه در این شرایطی هنر سینما یا بعضی از تکنولوژی ها ذاتا مشکل نداشته باشن، عرضاً مشکل دارن، عرضاً مشکل دارن. بعضی از دوستان ما تفاوت بین اشکال ذاتی و اشکال عرضی متاسفانه ندیدن، اشکال عرضی رو به پای ذاتی نوشتن، گفتن آقا ذات سینما، ذات هنر، ذات تکنولوژی یه خطریه برای معنویت و سکولاره و قابل دیده شدن نیست. این اشتباهه. به نظر من فقها تکلیف ما رو در مورد ابزار تکنولوژی در هر سبادش روشن کرد. حالا بخشید یکی هم دوستان بپرسن.
خیلی وقت نقطه های ما به خاطر سیاست نمیتونن علم خودشون رو بروز کنن، نمیتونن علم خودشون رو تطبیق کنن. واقعی به نظر شما این چیز درستی که ما علم رو بیان از سیاست جدا کنیم و برای نقطه های خودمون جهتگیری سیاسی اونا رو مد نظر قرار بدیم؟
علم و سیاست جدا کنیم دو تا معنا داره. یه وقتی علم و سیاست جدا به این معنا که اگه کسی عالمه و واقعا علمش مفیده به حال جامعه، در خدمت جامعه، چون این به لحاظ حزبی سیاسی تو گرایش من و فامیل من و حزب من نیست، مانع رشدش بشم، این حتما حرف کار غلطی، حتما 100% درست، به این معنا از سیاست جدا بشه. اما این تعبیر درست نیست. این علم رو یعنی این که ما علم رو فدای تعصبات سیاسی و منافع سیاسی خودمون نکنیم، این حرف درسته. یه وقت میگید علم و سیاست جدا کنیم، یک معنی دیگه هم داره، متوجه و قضیه باشید. این جمله رو خیلی ها گفتن. اصلا یکی از شعارهای نظام سرمایه‌داری همین بود. نظام سرمایه‌داری گفت آقا علم خودش مهم است، علم همون چیزی که سود بیاره، علم رو از اخلاق جدا کن، از سیاست جدا کن، از همه چی جدا کن، و به این اسم کلاه ما رو برداشتن. یه نظام بردگیری و بردهداری بین چهره‌های علمی و مغزهای علمی در دنیا در جهان سوم راه انداختن با همین شعار. یعنی طرف میگفت که آقا من مهندسم، پزشکم، من مخترعم، من هنرمندم، من به سیاست چه کار دارم؟ به من چه که در ایران فلان اشغال کردن ایران رو در شهریور 20 اشغال کردن، به من چه کودتای 32 اتفاق افتاد، به من چه عراق و افغانستان اشغال شده، به من چه قضیه فلسطین و غزه، نه غزه نه لبنان، اینا به من چه؟ من به منافع خودم کار دارم. من همین که یه گوشه بشینم، حتی بعضی‌ها می‌دونن دنبال منافع مادی خودشونم نباشن، 95% که دنبال منافع خودشه، میگه آقا من یه بورسیه بگیرم، یه شغلی تضمینی آبرویی، فلان دانشگاه فلان کشور تضمین کنن به من شغلی، خونه، امکاناتی بدن، همین برای من کافیه، من به سیاست چیکار دارم؟ این خیلی حرف بدیه. این یعنی من تعهد، من شرف انسانی ندارم، یعنی من کاری به کار عدل و ظلم و حق و باطل ندارم، من فقط سرمو انداختم پایین دنبال منافع شخصی خودمم، علم با سیاست کار نداره. اینم یک معنای غلط. یه معنای دیگه هم هست، بعضی هم هستن، البته اقلیتن ولی هستن، طرف واقعا دنبال ثروت و قدرت و اینا هم نیست، دنبال دشمن هم نیست، سیاست اصلا سرش نمیشه، فقط سرش انداخته پایین، یه بعدی رشد کرده، فقط سرش پایین تو کار علمی خودشه. وقت اینم بگه علم از سیاست جداست، اینم اشتباهه. اینا میشن دانشمندای کاریکاتوری. ما علی دانشمندای کاریکاتوری داریم. کاریکاتور دماغش 4 برابر لازمه، گوشش و چشمش 1/5 مقدار لازمه، وقت موجود خنده‌داری میشه. بذارید این عجب کنم، ما نخبه‌ای که یک بعدی بار بیاد صرفاً به منافع خودش کار داشته، یا اصلا منافعش هم نه، صرفاً به همون تخصص علمی خودش کار داره، به سیاست کار نداره، یعنی به حق و باطل، به عدل و ظلم، به درست و نادرست کار نداره، این به نظر میشه این هم رشد کاریکاتوریه و یک آدم نخبه خنده‌دار میشه، نخبه غیر متوازن. نخبه باید متعادل باشه، حساسیت سیاسی هم داشته باشه. اما اگه منظورتون جناح بندی سیاسی، حرفتون درست. بله یه نفر دیگه سوال کنه چون دیر.
اگه ما جلوی اینو نگیریم، خب علم میشه یه چیزی در سازی سیاست، اگر این طور بشه چی؟
خب دیگه گفتم دیگه
علم داره در حوزه سیاست میشه. علمی
چی؟ کجا؟ یکیشو مثال بزن.
یکیشو مثال بزنم. علمی که ما مثلا داریم اونجا ما یک علم جدید آمده.
کجا؟
ما یک مثلا یکی اومده یه دستگاه ساخته برای سفت چنین.
خب؟
چرا نمیتونه مثلا این دستگاه رو به طوری دم بکنه؟
چرا نمیتونه؟
نمیتونه خب موازن شرعی بشه.
خب پس این سیاست نشد، شر شد، قاطی کردی با هم.
نه هم که بسته همیستو نردش.
حالا میگم، الان توضیح میدیم. ببینید، یه ابزاری ساختن برای سخت جنین، تولید انبوهشو نمیدن. خب، چرا به نظرت نمیدن؟
شر
بود. پس رفتی به سیاست نداشت، بحث دینی شر بود، خب؟ سیاست نبودیم. سیاست؟ خب پس بگو شر. بگو چرا یک تو اختراعاتی هست که شر باش مخالفه تا من به جواب بدم. همون که داشتم میگفتم از وقتی همین بود اگه درست گوش میکردی. ببین فردا اگه یکی آمد یک تکنولوژی تولید ارزانترین و مؤثرترین نوع مواد مخدر رو آورد، بعد گفتن آقا شما به دلایل شرعی و اخلاقی ما نمیذاریم تولید انبوه بکنی، اصلا نمیذاریم تولید کنیم توی کشور، این معنیش اینه که سیاست مانع علم شده یا شر مانع علم شده؟ نه، اون علم نیست که اون همون ابزاری است که مضر به حال بشریته. تو فقط به فکر سود خودتی. نتی سخت جنین اگر یک چیز عمومی شد، یه وقت سخت جنین در حدیه که از نظر پزشکی ضرورت داره، یعنی تو بیمارستان ها دکتر تجویز میکنه، فقها هم همه قبول دارن، تجویز هم میکنن. مثلا میگن اگر مادر، جان مادر در خطره، اینجا حکمش چیه؟ پس مواردی داریم که سخت جنین مشروعه، در اون موارد اشکال نداره، نه به لحاظ فقهی نه به لحاظ علمی کسی هم مانعش نیست. همین الان تو بیمارستانهای ما در موارد اینجوری سخت جنین داره میشه، همین الان شما خبر نداری. پس اما یه وقتی میگی من میخوام یه ابزار سخت جنین رو در سطح وسیع تولید کنم که دست و بال تو بازار بیارم، این میدونی عواقبش چیه؟ میدونی یا نه؟ ها؟ نسل به کاش جمعیت کار ندارم فردا. بله نسل کشی را میفته آقا. سخت جنین حرامه در اسلام. چرا حرامه؟ به دلایل اخلاقی، به دلایل حقوق بشری، به دلایل انسانی. تو میگی من میخوام یک ابزاری رو تولید وسیع بکنم که از فردا هر کس هر جور خواست بره سخت جنین کنه. یعنی خیلی از روابط نامشروع میکنن، بچه درست میشه میرن از بین میبرن. طرف بچه تولید میشه میگه حوصله بچه داره نه میره میکنه. سخت جنین قتله. اینو بدون. نه گوش کن به حرف من گوش کن.
مثلا تو هر امان مفت از این نفت اسفاده 100% نقطی داره. اما چون در
مثال بزن
این 100% نقطی داره.
مثال بزن نداری. مثال اجازه بده. مثال بزن یک علم 100% مفیدی که به لحاظ شرعی جلوشو گرفت میگیرن. مثال بزن. نه بذار خودش بگه. بذار خودش بگه. اکثر مراجعات به اما اینترنت ماهواره تو کشور ما کمتر از 10% زیر 7-8% استفاده علمی میشه. 93% استفاده غیر علمی ازش میشه. گفتن آقا ما اون جایی که مثلا مسائل ضد اخلاقیه، ضد شرعه، ضد انسانیست مثلا اونجا رو فیلتر کنیم، موارد علمیش آزاد. بعد بعضی میگن آقا نه ما میخوایم به اون موارد خیلی علمی رجوع کنیم، اونجا خیلی علمیه، من این علمیشو نمیخوام، باید خیلی علمی باشه. اینا دیگه ما خودمون داریم خودمونو. من نمیخوام دفاع کنم از بعضی موجود، اشکالات زیاده ها، ولی این سوال که پس ببین آقا سخت جنین برای که یک قتل نفس، قتل انسان، آدم کشیه، نسل کشیه، جنایته، مگر مواردی که پزشک توصیه میکنه که برای سلامتیش ضرورته. شاید به این دلیل به شما گفتن تو توسعه وسیع نده. تو از فردا تو هر خیابون داروخانی سخت جنین شروع کنید، در سال چند صد هزار انسان کشته شه که طرف میخواد فلان بشه. اینا رو توجه کنید. علم و سیاست یه چیز، علم و شعر یه چیز، اینا با هم فرق میکنه. ببخشید آقا، ببخشید، یه یادداشت اینجا به من دادن که صاحب خونه گفته که تذکر داده که تمومش کن چون سالن وقتش تموم شد. خب یه سوال بذارید بفهم. صلوات بفرست بذارید بذارید سوال شو. آقا ببخشید یه لحظه اجازه بدید.
مشکلاتی که شما اشاره کردید بهش
الزرگی
هستش که الان ما در بحث اختراعات چه آقا خاموش کرد در بحث اختراعات ما الان خیلی گریبا دیرش هست یعنی یک تلفیقی از نوع آوری از اختراعات نوع آوری و یک تلفیقی از علم که مروی به حتی دو سال میگو داشته هست اختراعات نوع آوری هر دم از راه میرسه
ربط به اسلام و غیر اسلام نداره علم یک گذشته داره یا آینده داره
اینو ما چجوری بدیم مثلا اثبات
بکنیم نوآوری
رو اختراعات رو
چون یکی از من متوجه نشدم سوالتون اگر حرفاتون فرمایشاتون خیلی خوب و درسته سوالتون رو تو یه جمله بگید
این سوال من اینه که الان اختراعات باید تایید علمی خب علم هم یه برند خیلی خوبیه مثلا باید کنار کار اختراعات باشه الان تواناییشو نداره اختراعات و علم در رسی کنه ناتوان میمونه
خب بله این یک ضعفی است تو نظام آموزشی دانشگاهی ما راهحلش از من نباید بپرسی راهحلش وقتی میگیم دانشگاه تولید علم در دانشگاه باید فعال باشه یکیش هم کشف همین راهحله یعنی دانشگاه که توی مملکت دانشگاه که مسئول اینه که یاد پیدا کنه که ما در چه حوزه‌ای در چه رشته‌ای چطور پیشروی کنیم با چه سرعتی با چه هدفی و اگر نوآوری اتفاق افتاد چطور رصد کنیم چطور کشف کنیم چطور استفاده کنیم صرف ثبتش هم نیست بعضی فکر میکنن اگه یک دفتری گذاشتن ثبت اختراعات این دیگه مشکل حله واسه این نیست بحثش تو باید یک دانشگاه ما باید نظام فکری آموزشی پژوهشی طراحی کنن که هر کس هر چه ابتکار اختراع کرد بدونه چیه این جاش کجاست تو مهندسه الان غرب این کارو میکنه الان یک کسی از راه میرسه میگه که من یک دستگاهی درست کردم فنرش اینجوری میپره فلان میشه در این ساعت میگه بسیار خوب اون ثبت کنید امتیازش هم بهش میده این میره توی مجموعه ای نگاه میکنن که کجاها گیرن این به درد کجاها میخوره یه مرتبه یه جاهایی مصرف میشه که خود مخترعش هم باور نمیکرد یعنی میره از صنایع غذایی تا فرستادن موشک به فضا تا صنایع تسلیحاتی تا جاسوسی ازش استفاده میشه این ما این سیستم این مشکل سیستم دانشگاهی ماست من اینکه امام میگه باید مفید باشید به حال مملکت یعنی همینا رو باید در بیاریم این سیستم همینطور کپی میکنیم و ترجمه میکنیم و هم دیگه تعدیل میدیم و به هم مدرک میدیم این مشکل حل نمیشه اینا باید حل شه خب ببخشید خیلی ممنونم متشکرم وقت دیگه نیست الان با اردنگی میندازم اون بیرون